شما دکتر کنم با پاستی شادت میکنم دکتر کنه بستنی گیری نم و خواستنی تو به سود زنت سود سنهار میشی با اون
دکتر بان دکتر بان پاستی بستنی دکتر بان دکتر بان خیلی خواستنی
پاستی بستنی دکتر بان
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بودیم
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
دریچه رو به دانستن دریچه رو به آگاه پرسش های جور و جور جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو موتور جستجو
به نام آفریدگار یکتا درود بر شما چرخ های این موتور جستجو رو به حرکت در میاریم من دکتر کیارا فرحی در این موتور جستجو با شما خواهم بود. موتورهای جستجو نقش کلیدی در هدایت مخاطبان به سمت سایت یا صفحه مورد نظر دارند. در این موتور جستجو در رابطه با صنعت برق صحبت خواهیم کرد. دسترسی مطمئن به برق نقش حیاتی در ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی داریم. خاموشی‌های مکرر در کشورهای مختلف جهان نشان دهنده بحران‌های بزرگ در زیرساخت‌های برق و مدیریت انرژی. این مشکلات تأثیرات جدی بر زندگی روزمره اقتصادی و بهره‌وری دارند. نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های انرژی و تدابیر مدیریتی برای کاهش وابستگی به منابع ناکارآمد و بهبود پایداری برق در تمام کشورها از قوانین مورد نظره.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
با گرم شدن میانگین دمای جهانی، الگوهای آب و هوا در حال تغییر هستند و آب و هوای غیرعادی یکی از پیامدهای فوری گرمایش زمین به شمار میره. یعنی به نظر کارشناسان، سردترین سالها در آینده از گرمترین سالهای گذشته گرمتر خواهند بود. با افزایش گرما، میزان ناترازی برق افزایش پیدا کرده و سراسر دنیا با بحران کمبود برق مواجه هستند. برای مصرف بهینه برق چه کاری باید انجام بدیم در این گرمای بی سابقه هوا؟
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با مهندس قاسم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران. شعبی میزان افزایش گرمای کم سابقه توی کشور ما چقدره و چقدر مهمه مخصوصا از دیدگاه به هر حال شرکت توزیع برق
در کشور ما بستگی به استان به استان تفاوت داره تقریبا بین 40 تا 45 درصد و گاهی اوقات 50 درصد از مصرف ما در تابستان معطوف میشه به سیستم های سرمایشی، کولر، حالا به ویژه اسپریت ها که خب مصرفش خیلی بالاتره، باز کولر های یا منظور اسپریت منظور کولر های گازی ما، چه اسپریت چه کولر های پنجره‌ای، و از اون طرف هم خود در واقع کولر آبی هم به خاطر اینکه وقتی رو دور کن میره مصرفش میره بالا. سیستم های حالا یخچال که خب شدیدن کار خواهد کرد، سیستم های سرمایشی در محیط های اداری، خانگی، تجاری، صنعتی، قطعا پس مصرف تابستان ما به این دلیل افزایش پیدا میکنه. هر درجه گرما که افزایش پیدا میکنه در بعضی از استان ها، باز از مثلا مثل استان های شمالی کشور و یا جنوبی کشور که همراه با گرما رطوبت دارن، گاهی اوقات تا 10% به ازای هر یک درجه ما افزایش مصرف داریم. 10% خیلی عدد بالاییه در مقابل خود اون میزان مصرف اولیه. بنابراین ما در همه تابستان ها بدون استثنا ما افزایش مصرف رو شاهدیم، اما تابستان امسال یه تابستان خاصیه. واقعا ما این درجات که درجه حرارتی که الان داره هواشناسی ثبت میکنه تقریبا یا کم سابقه است یا بی سابقه است، و بنابراین مصرف به شدت افزایش پیدا کرده. پس ما باید ذهن ما رو به سمت استفاده درست و بهینه از سیستم های سرمایشی بونس هم ببریم، ما که ما چیکار کنیم، ضمن اینکه خب تابستان هوا گرمه، بالاخره سیستم های سرمایشی باید کار کنن، و یا صادقانه به حال بستنی فروشی ها باید کار کنن، سیستم های برای نگهداری لبنیات و آن چه که نیاز به درجه حرارت پایین داره و باید در سرما نگهداری بشن، خب پس خود به خود تابستان چه در خونه های ما، یخچال های ما زمان بیشتری رو در حالت سرما هستن و در مغازه ها همچنین. پس بنابراین ما یه ارزش مصرفی رو داریم. حالا که این ارزش مصرف داریم، راهکارهای ساده‌ای داره که میتونیم ما این شدتش رو کاهش بدیم. میگه نه مثلا 10% 15% افزایش مصرف رو به خاطر سرمایش گرمایش زیاد سیستم سرمایش رو انجام بدیم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشون. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. اصل اول صرفه‌جویی در مصرف برق، لامپ اضافه خاموش. در رابطه با روشنایی‌های مورد استفاده در محیط خانه حساس باشید و لامپ‌های اضافه را خاموش کنید. خاموش کردن چراغ‌ها و لامپ‌های بلا استفاده می‌توانند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های شما داشته باشند. از چراغ‌های دارای حسگر استفاده کنید. اگرچه این نکته در بسیاری از خانه‌های امروزی رعایت می‌شود، اما باز هم یادآوری آن لازم به نظر می‌رسد. در محیط‌هایی که حضور موقت و کوتاه دارید، مثل راه‌پله، آسانسور و پاگردها، حتماً از چراغ‌های سنسوردار و حساس به حرکت استفاده کنید. هزینه راه‌اندازی این چراغ‌ها شاید در ابتدا کمی بالا به نظر برسد، ولی در دراز مدت تأثیر مثبت این تغییر را مشاهده خواهید کرد. وسایل برقی که استفاده نمی کنید را از برق بیرون بکشید. خوناشام های خانه تان را بشناسید. ومپایر یا خوناشام ها به آن دسته از وسایل برقی گفته می شود که در هنگامی که خاموش هستند نیز برق مصرف می کنند. وسایلی مثل تلفن بی سیم، تلویزیون، کامپیوترهای رومیزی و کنسولهای بازی جزو این دسته از لوازم هستند. برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافی است که هر وقت از این وسایل استفاده نمی کنید آنها را از برق بکشید تا کاملا خاموش شود. برای استفاده این وسایل از صراحی‌های برقی که دکمه قطع و وصل جریان دارند نیز مناسب است.
گفتگو میکنم با مهندس قاسم شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران. مهندس شهابی، ما برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم این مصرف برق رو توی منزل و توی صنایع چی کار باید کنیم؟ یعنی چی کار کنیم که بتونیم در برق صرفه جویی کنیم و شاید قطعی برق در بقیه نقاط کشور نباشیم؟
خیلی متشکرم. این سوال یه سوال کلیدیه و ما هم تمام هم به قم ما برای اینکه بتونیم تابستان رو که نیاز به سیستم های سرمایشی داریم از اون طرف هم کمبود پیدا نشه، ناترازی سنگین ایجاد نشه و مردم عزیز ما دوچار خاموشی نشه. ببین ما تو خونه داره مثال میزنم.
بله.
فرض کن تو منطقه شمالی یا در منطقه جنوبی. هوا گرمه، رطوبت هم میاد مضاعف میشه و با هر یک درجه گرما ممکن است گاهن تا 10% مصرف ما افزایش پیدا کنه. خب پس من نیاز به کولر دارم. نمیتونم بگم کولر روشن نکنم.
بله.
ما باید یاد بگیریم قبل از شروع فصل گرما حتما و حتما کولرها ما رو سرویس کنیم، حالا چه در مناطق خشک کولرهای آبی غالبه، چه در مناطق رطوبتی کولرهای گازی آبی غیر قابل استفاده است و کولر گازی استفاده میکنیم، حالا در قالب استریت یا پنجری. پس مطمئن باشیم که اینها رو سرویس میکنیم. حالا شاید بگیم که این هزینه سنگینه، ما میتوانیم به سادگی خودمان، یعنی هیچ تخصصی لازم نداره، فیلترهای اینها رو قبل از شروع فصل گرما و حتی اگر یک ما گرما اومد مثل الان یک لحظه صبح ها یا روز تعطیلی هست، من به عنوان مرد خونه، زن خونه، پسر خونه، فرد خونه، دختر خونه، به راحتی می توانیم این پنجره جلوشو این دریچه‌شو بذاریم کنار، یه فیلتری داره، این فیلتر بیاریم باد بگیریم یا بشوییم دوباره سر جاش قرار بدیم بدون هیچ گونه هزینه‌ای که گاهی اوقات تا 20% سرمایه بهتری رو جذب می‌کنیم و یا در واقع مصرف ما هم به شدت شاید 20% مصرف کاهش پیدا بکنه. پس ما به این ترتیب هم کمک می‌کنیم به اقتصاد خانواده که پول بیشتری پرداخت نکنیم، همین که به شبکه برق فشارد و منجر به سوختن ترانس‌ها و سوختن شبکه و یا افزایش مصرف که منجر بشه ما محدود بشیم و خدای نکرده منجر به یک سری اعمال مدیریت سبار و یا مدیریت مصرف شدیدتری بشیم یا خدای نکرده خاموشی ناخواسته نشیم. این دوم، من مجبورم تو خونم امروز هوا گرمه کولر روشن کنم، چه کولر آبی چه کولر گازی، آیا مجبورم در همین ساعت 10-11 صبح که گرما شروع میشه و ما روشن میکنیم جاروبرقی هم روشن کنیم، لباس شویی ما رو روشن کنیم، اتو ما رو روشن کنیم، لوازم فرمسر برقی دیگه روشن کنیم، به جای استفاده از گاز بریم سراغ فرض کن فلوپازهای برقی؟
طبعا
نه. ما پس به همین ترتیب میتوانیم هم سرمایه ما رو داشته باشیم که عرض کردم که باید سرویس رو انجام بشه و یا بعد از لوازم فرمسر برقی هم استفاده نکنیم. کنارش اگر استریت داریم یا کولر پنجری داریم گازی هستش رو 24-25 درجه تنظیم کنیم. اگر لحظه اول به هر دلیل هوا مثلا بیرون میاد خونه خیلی گرمه، دو درجه پایین‌تر روی 18 درجه می‌ذاریم، 10 درجه می‌ذاریم، یک روب که طول کشید بلافاصله ببریم روی 24-25 درجه.
یا
اگر کولر آبی ما رو تو لحظه ورود روی دور تون می‌ذاریم بلافاصله برای چند دقیقه یه ذره هوای خونه عوض شد بذاریم دور کن. ببین ما اگر این کمک‌ها رو نکنیم من برقی چه کار میتونم بکنم؟ بالاخره یه تولید دارم، یه میزان تولید
درسته.
یا ظرفیت یه میزان مصرف. اگه مصرف من پیشی بگیره پیشی گیره از تولید من، خب من راهی جز این که خدا نکرده دست به مدیریت اعمال مدیریت بار بزنم یا به اصطلاح خاموش کنیم اون منطقه خاص رو، راهی دیگه برای من باقی نمیمونه. یا خدا نکرده ترانس محله من با شما میسوزه، وقتی ترانس در اثر پرباری زیاد بسوزه خب ترانس میسوزه، من کاری میتونم بکنم؟ یه در بهترین شرایط ترانس من روی جرثقیل آماده برای حرکت، بیا اونجا دو سه ساعت طول می‌کشه، دو سه ساعت شما ناخواسته خاموش می‌کنید. بنابراین اگر تک تک ما به عنوان عضو این جامعه، عضو این خانواده کمک نکنیم، اون طرف قطعا با ناترازی برق مواجه می‌شیم که الان ما باش مواجه هستیم.
گفتگو کردم با مهندس قاسم شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در رابطه با مصرف برق و ناترازی انرژی صحبت کردیم، اما طبق داده‌های بانک جهانی بیشترین خاموشی‌های دنیا متعلق به کدوم کشورها هستند؟ 1. پاکستان. خاموشی‌های پاکستان 200 میلیارد دلار خسارت به صنعت نساجی که صنعت پایه‌ای در اون کشور هست زده. 2. بنگلادش با تأثیر بسیار زیاد بر صنعت پوشاک. 3. پاپواگینه نو در این کشور تنها 13% جمعیت به برق دسترسی دارند. 4. عراق. 5. یمن. 6. نیجریه که فروپاشی شبکه برق و تکیه شدید بر ژنراتورها از آسیب‌های کشور نیجریه است. 7. جمهوری آفریقای مرکزی. 8. بنین. 9. نیجر. 10. جمهوری کنگو. 11. گامبیا. 12. بروندی. 13. هند. 14. زامبیا که با ظرفیت کم مخزن سد و خشکسالی‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کنه. 15. جمهوری دموکراتیک کنگو. 16. افغانستان. 17. میانمار. 18. بورکینافاسو. 19. سیرالئون و 20. تانزانیا.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما.
کمبود انرژی برق و ناترازی انرژی این روزها در سراسر دنیا یک زنگ خطر جدی به حساب میاد. 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو در مورد موتور جستجو با همکارانمون در روابط عمومی در میون بگذارید. هر بامداد تکرار موتور جستجو رو بشنوید و سوالات خودتون رو از طریق 30881 با ما در میون بگذارید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روز بخیر. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو جوان، بشنوید برنامه با من راه بیار.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. هر کجای این کشور پهناور که هستی تندرست باشی، در صحت و سلامت کامل. بسیار سپاسگزارم که دقایق و لحظاتتون رو همینجا در رادیو جوان در برنامه با من راه بیا قسمت کردید. مطمئن باشید که دست خالی از این برنامه بیرون نمیرید. رانندگی جزو یکی از کارهایی که جسمانی انجام میشه و بسیار مهمه که ما تأثیر رانندگی روی جسممون رو ارزیابی بکنیم و مورد اهمیت قرار بدیم. ببینید، از مچ پا گرفته تا کمر و از همه مهمتر ذهن ما رو رانندگی درگیر میکنه. پس چقدر خوبه که اگر شما یک راننده حرفه‌ای هستی، بعد از هر 2 ساعت به خاطر سلامت جسمانی خودتونم که شده استراحت بفرمایید. خصوصاً دوستان رانندگی که در مسیرهای 40 تردد دارن، برای رعایت حال خودشون و حفظ جان مسافرین در مسیرهای طولانی از پارکینگ‌های مجاز استفاده بکنن، از استراحتگاه‌های ایمن بهره ببرن که هم زائرین محترم حالشون خوب باشه، در رفاه باشن، هم که خودتون یه استراحت کوتاهی انجام بدید. ۳۸۸۱ در اختیار شماست. اگر شما هم جز به زائرین 40 هستید، بفرمایید که چه انتظاری دارید از راه ها، از جاده ها، از استراحتگاه ها، از مسیر. هر آنچه که دل تنگتون دوست داره میتونید بگید، ما اینجا صدای شما هستیم و حرف و حدیثی اگر هست به گوش مسئولین محترم و مهمانان گرامی این برنامه میرسونیم. ۳۸۸۱ در اختیار شماست. تلاش بنده و دوستانم در برنامه با من راه بیا اینه که شما سفری ایمن و بی خطر رو تجربه کنید.
با من راه بیا.
گلستان به آدیابان،
من مجبورم بیام سمت چپ جاده.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس علی زندیفر، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان البرز. جناب آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب علی سرکار خانم مبلغ حسینی.
متشکرم.
همکاران محترم و پرتلاش و همه شنوندگان خوب رادیو جوان و برنامه خوبتون در خدمت شما هستم.
متشکرم، خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای مهندس، میدونم که شما و همه راهداری های کشور برای اینکه این روزها یک رفاهی ایجاد بکنید که زوار عزیزمون بتونن به راحتی از مسیرهای کشور عبور بکنن و یک سفر بی خطر داشته باشن، خیلی دارید زحمت میکشید و ما همینجا در همین ابتدای گفتگو هم به شما هم به همه همکارانتون خدا قوت میگم. اما میخوام از اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز از شما بپرسم برای تسهیل سفرهای اربعی.
خب خیلی ممنون از شما که کل ارتباطی خیلی خوبی هستید بین ما و هموطنان عزیزمون. همونطور هم که حضرت عالی فرمودید، خب الان دیگه یه شور و هیجانی افتاده بین زوار عزیزی که میرن به سمت ارتباط عالیات کشور عراق. ما ستاد اربعین معمولا یکی دو ماه قبل از عید جلساتش رو هی برگزار کردیم، ولی دیگه هرچی نزدیکتر میشیم به ایام محرم، خب جلساتمون فشرده تر میشه. ما از اوایل سال شروع کردیم اون مهرهایی که منتهی میشن به شهر مهران و خسروی، اینا اونا رو اول از نظر راهداری و روکش و آسفالت و خط کشی و تابلو و علائم احیانا اگر نقصی بوده اصلاح کردیم. الان تقریبا میتونیم بگیم که آمادگی اینو داریم که پذیرای عزیزانی باشیم که از محورهای استان البرز تردد میکنن به سمت مرز. حالا چه فرق نمیکنه مرز باشماق یا خسروی یا مهران یا کزداده، همه اینا رو. یه قسمتی هم که آماده سازی اون ناوگان عمومی مسافریمون هست برای سفرها. خب ما در شرایط عادی مشکل نداریم، معمولا ناوگانمون جوابگوی حجم مسافرمون هست، اما چون یه دفعه یه تعداد زیادی از عزیزان میخوان مسافرت برن به سمت ارتباط، ناوگان خودمون تکاپوی این قضیه رو نمیده. تقریبا الان سه ماه که ما از ظرفیت ناوگان بخش خصوصی، اونایی که توی شرکت ها و کارخانجات دارن سرویس دهی میکنن، ماشینایی از شهرداری های شهرستان های کرج که امکان رفتن راه های برون شهر دارن هماهنگ کردیم، اون نقص ناوگانمون رو سعی کردیم از این ماشینا جبران کنیم. خدا رو شکر مشکل خاصی نداریم، پیش فروش بلیط هم برای همه مرزها داریم. الان هم پایین من صبح بازدید کرده بودم، خدا رو شکر هم یه روال خیلی معمولیه، خدا تا الان شو ازدهامی برای مسافر یا نبود بلیط نداشتیم. جدای از این ما سه تا میز خدمت توی پایین شهید کلانتری گذاشتیم، به صورت 24 ساعته جوابگوی مردم هستن. اصلا اداره مسافر ما رو بردیم مستقر کردیم در پایین شهید کلانتری که زوار عزیزی که میان با فراغ بال و اگر مشکل هم هست سریع همکارای ما اونجا پیگیری کنن. برای مرزم ما هم یه سری ماشینالات فرستادیم برای کمک به راهداری اونجا و 30 نفر از همکارانمون هم به تدریج تا 24 و 25 اعزام میشن، مستقر میشن اونجا. دیگه یواش یواش زواری که دارن برمیگردن بیان به سمت استان اونجا به مشکل نخورن. ناوگانمون هم تقریبا اونجا هم یه ساماندهی داریم انجام میدیم. دستگاه الکترونیکی هم مثل این سامانه های داپ و این تجهیزاتی هم که سر جاده نصب شده برای کنترل وسایل نقلیه، ما اینا رو مستقر کردیم در پایانه شهید کلانتری و مرز هم همین اتفاق میفته. یعنی اتوبوس هایی که راه میفتن از اینجا رصد میکنیم تا برن مرز و برگردن که عزیزانی که میخوان استفاده کنن با مشکل مواجه نشن.
درسته، خواهش من بفرمایید.
میگم من
نخواهشم. خب اصلا اگر که آقای مهندس اجازه بدیم پس من سوال بپرسم. بخوام بدونم که یکی از پرترددترین مسیرهای جاده‌ای مسیرهای البرز که بالاخره مردم از تهران حرکت میکنن و وارد شاهراهای مختلف میشن اما از استان البرز و کرج ممکنه که عبور بکنن. سوال من اینه که آیا حالا با توجه به اینکه شما در راهداری هم هستید، پایشی انجام میشه روی سلامت راننده ها و اینکه ببینیم که ماشینی که دارن استفاده میکنن سالم هست نیست، آیا اون گواهی ایمنی رو به دست آوردن یا خیر؟ چون الان بین پیامک ها این سوال ها خیلی زیاده.
خانم مولق حسینی، همه ی راننده اجازه ندارن بیان با وسایل نقلیه عمومی رانندگی کنن. راننده که میان در بخش هم نقل عمومی رانندگی میکنن حتما باید یه کارت هوشمندی از این سازمان های ما، ادارات کل ما داشته باشن. فرق نمیکنه چه در حوزه کالا، چه در حوزه مسافر، چه در حوزه سواری کرایه، اینا وقتی میخوان بیان اون کارت بگیرن اول یه تست کاملی میشن از هر نظر. بعد پزشکان طب کار اینا رو معاینه کنن از سلامت جسمی و حتی روانشناختی هم اینا رو یه چک میکنن. اگر از اون مرحله یا خدای ناکسه نقص عضوی اگه کسی داشته باشه یا گواهینامه ویژه باشه قطعا نمیتونه توی حوزه کاری ما فعالیت کنه. اینا باز پلیس هم مرتب اینا رو کنترل میکنن، ضمن اینکه وسایل نقلیه شون هم دقیقاً همین کارت هوشمند رو دارن. یعنی وقتی ماشینی میخواد تو حوزه بخش هم نقل عمومی فعالیت کنه باید حتما اون کارت هوشمندن بگیره. و ما در پایانه های مسافربری مدیران فنی مستقر کردیم، نه فقط در ایام حربین، کلا در طول سال مدیر فنی مستقر اونجا. هر ماشینی که میخواد مسافر گیری کنه اول اون مدیر فنی بایستی کنترل کنه هم ظاهر ماشین و هم باطنش، و اینی که مثلا لاستیک های ماشین فرسوده نباشه، شیشه شکسته نباشه، این تجهیزات آتش نشانی و از شبه که ایمنی کامل رو داخل ماشین داشته باشه. داخل تمام ماشین ما شماره یه شماره زدیم که اگر کسی اعتراضی داره، هم شماره 141 ما هم اگه بگیرن اعتراضی داره هم به صورت پیامک میتونه بگه، هم میتونه زنگ بزنه. ما هم موظفیم در سریع ترین زمان ممکن اینو بررسی کنیم. الان هم که این بحث اربعینه و یه شلوغی زیادی هست، راننده هامون هم اجازه دادن از ساعت کاریشون از 9 ساعت فقط برای مسیرهای اربعین به 12 ساعت افزایش پیدا کنه. اینا رو ما مستمرن با سامانه سپهتن کنترل میکنیم، اتوبوس ها رو سرعتشون رو کنترل میکنیم که از اون حد مجاز بالاتر نرن. خانم مولا
بله.
در لحظه اگر این اتفاق بیفته همونجا به خود راننده زنگ میزنن، غیر از این باشه به مالک ماشین، غیر از این باشه به شرکت حتما تذکر میدن که
یعنی اینقدر دقیق رصد میشه.
بله دقیق. حوزه مسافر ما واقعا از اینم که من گفتم خیلی بیشتر دقیق دقت میکنن توی کنترلش.
درسته. بسیار عالی. جناب آقای مهندس زندیفر اجازه میدید که پیامک ها رو من یه چند تایی بخونم بعد برگردیم. اگر شما نکته خاصی روی پیامک ها داشتید بفرمایید.
در خدمت هستم.
خواهش من خدمت از ماست. آقای عبداللهی مستقیم با آقای مهندس صحبت کردن، گفتن که از مهمان برنامه بپرسید که برای ترافیک این مسیر میخواید چیکار بکنید. هر سال ما ساعتهای طولانی در ترافیک گیر میکنیم، هر چقدر به اربعین نزدیکتر بدتر. زهرا حسینی گفته که پارسال در این مسیری تصادف خیلی کوچک اتفاق افتاده بود و نزدیک به چند ساعت ما گرفتار ترافیک شده بودیم. حتما این موضوع رو در میون بگذارید. چشم زهرا خانم. خب خانم نرگس روحی از قائم شهر، من پیامک شما رو خوندم و خب اگر سوالی بود میتونستید بفرمایید، حداقل یه سوال از ما میپرسیدید که من سوال شما رو مطرح بکنم، اما چون شما سوالی نپرسیدید من از دوست عزیز دیگه ای نام میبرم. آقای ناصری از جیروفت هم گفتن که از طرف همه رانندگان و عزیزان پرتلاش که چرخ اقتصاد کشور رو به حرکت در میارن که هموطن ما هستن و دارن زحمت میکشن تشکر میکنم. اما دوست دیگه ای هم گفتن که در این مسیر پلیس نباید اجازه بده که در مسیر اربعین و در روزهای منتهی به اربعین هر کسی هر کجا در جاده دلش میخواد بزنه بغل و استراحت بکنه. الان من در مورد همه اینا صحبت میکنم. جناب آقای مهندس خیلی زمانمون کمه، حداقل یک دقیقه و نیم بفرمایید.
خب برام مسیرهایی که خانم مبلغ حسینی فرمودید، من قبل از اینی که اصلا تر بخواد شروع بشه خودم یه بازدیدی از اون محل اقامت همکارامون رو مرز داشتم. خدا رو شکر امسال نسبت به سال قبل یک قسمتی از محور که پارسال باعث ترافیک می‌شده رو همکارای ما در استان ایلام چهاربانده کردن. بسیار هم تابلو علامش واقعا در حد استانداردهای بین المللی درست کردن. ترافیک ما معمولا بیشتر از سمت ایلام تا مهران رفت و برگشته، بیشترش جدا شد و قسمتی که جدا نشده تعریض کردن.
درست. آقای مهندس فقط 30 ثانیه فرصت داریم
دیگه. ان شاء الله که تصادفی هم اتفاق نیفته.